دادگاه پنج شنبه.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی باسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در اثر هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی.
فرشید، فرشید گلم،
جانم،
سعید
جان،
جلال،
سعید کجایی؟
اومدیم عزیزم مایورکا، آلمان. گفتم دلم نیومد برنامه ها تو گوش کنم، برات پیغام نفرستم. سیزده به درت مبارک باشه. سی وی یو و قضا و همه چیزاتون خیلی خالیه. خیلی
چقدر خارجی. سی وی یو کنار دریا بودن، یعنی سی وی یو یعنی ویو دریا دارد. اسپانیا بد نگذره، جای ما رو خالی کنید اونجا. ماشاءالله شنوندامو ماشاءالله بزنم به تخته، همه لاکچری حال میکنن، رفتن مایورکا، پالما، یه جزیره نزدیک اسپانیا، یه هر کی یه جور سیزده رو به در کرده دیگه. بله مهم آقا، دل خوشه که سیری 10 میلیون یورو میارزه. همیشه به دل خوش باشین. مرسی از تماستون. اینجا ایستگاه پنجشنبه است از رادیو فردا، با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. راستی ازتون سوال کرده بودیم، چون سه‌شنبه این هفته روز بغل کردن یک آدم خبری رسانه‌ای بود، گفتیم به هر حال از شما هم سوال کنیم که شما به ما بگید به همین بهانه اگه بخواید کسی رو بغل کنید همین الان اون کیه و چرا. جواب دادید خیلیاتون.
بریم سراغ بغل. سوال برنامه‌تون. بغل قاعدتاً بغل عشق یه چیز دیگه است، فقط بغل عشق که میچست. اما یکی تو خانوادمون هست که 3 متر ریش و پشم و اخم و وحشتناک و بسیجی و این حرف هاست. بعد یه بغل خیلی خوب از اون میچسبه.
چرا؟
فکر کنم همونجا حکم قتل هم صادر کنم. حالا دیگه اگه نبودیم بدونید که قتل صادر شد. ممنون. شلا هستم از تگزاس ایران، کرمانشاه.
به به، از کرمانشاه بودن. دمتون گرم. بغل خوبه، هر کسی رو بغل کنیم فرقی نمیکنه، ریش و پش باشه نباشه، خانم باشه آقا باشه، جوون باشه پیر باشه، اصلا بغل یه مهر و محبتی میاره، یه عشقی میاره. شما هر کی رو بغل کنین اصلا اونی که تو ذهنتونه که میگید نمیدونم منو میکشه فلان، اینا اصلا میپره از ذهنش. اون عشقتون میره تو بغلش، میره تو قلبش، هر کی باشه فرق نمیکنه. اصولا ما آدم ها خب دوست داریم دوست داشته با دوست داشته بشیم دیگه، یعنی اصلا اینکه یه نفر ما رو دوست بداره و اینو بهمون نشون بده خیلی میتونه برامون جذاب باشه و یکی از نشونه های دوست داشتن آدم ها اینه که همدیگر رو بغل میکنن، خیلی ساده، خیلی مهربون، بدون هزینه و درد سر، یه بغل ساده تمام. گفتیم این سه‌شنبه هم در دنیای غرب البته روز بغل کردن یک آدم خبری یا حالا به انگلیسیش میشه National Hug a News Person Day بود و اینه که خب به هر حال ما هم این هفته دیگه به خودمون گرفتیم ماجرا رو. آقا کیه بغل دلش نخواد؟ نه کیه واقعا؟ اونم ما که بیدایره دنبک تو کار تناب و نمیدونم احساسات و اینا هستیم دیگه، حالا دیگه روزش هم اگه باشه که دیگه اصلا از دست نمیدیم فرصتو. یعنی اگه امکانش بود یه جای قرار می‌ذاشیم وا می‌استادیم همینجوری شما هی بیاید ما رو بغل کنید ما هی زخ کنیم. آخ چقدر خوب می‌شد، چقدر خوب می‌شد. اصلا انقدر در یک روز بغلمون می‌کردین می‌تونستیم یه بخش از برنامه رو بغل شناسی آدم‌ها بریم که هر آدمی چه جوری بغل می‌کنه. چون بعضیا هستن آدمو یه جوری بغل می‌کنن نفست رسماً بند میاد بس که محکم و سفتن ولی حالی میده، خیلی خوبه. بعد بعضیای دیگه هم هستن یه جوری بغل می‌کنن اصلا نمی‌فهمی، انقدر شل و وارفت و اینا بغل شلکی بغل می‌کنن. یه سری دیگه هم هستن تو رو بغل کردن ها ولی از رو شونت اینجوری دارن مناظر اطراف رو بررسی می‌کنن ببینن قدم بعدی چیه دیگه، کیه دیگه بعد بغل کنن و اینا. یه دسته دیگه هم هستن وسواسن یه جورایی، اصلا بغل نمی‌کنن آدمو کامل، نمی‌چسبونن قشنگ محکم، ما فاصله مثلا 10 15 سانتی متری مثلا وانمود میکنن به بغل کردن شما، مثلا هوا رو بغل میکنن دیگه. خلاصه هر مدل بغلی با هر کیفیت و محتوایی به نظر ما خیره دیگه. حالا شما بربرمون نیارین که دلمون بغل میخواد این روز مثلا فلان و بهمان و اینا رو بهانه کردیم برای این مسائل. والا بهانه نمیخواد که، شما هر جا که هستی هر کاری که میکنی با هر کی که هستی مهم نیست، آقا بیا بغلم دیگه، بغلم کن کلن، امروز روزه بغله. یعنی امروز نبوده، دو روز پیش بوده ولی حالا ما به همین بهانه گفتیم کل هفته رو هفته بغل اعلام کردیم. شما هم به ما بگید اگه میخواید کسی رو، اگه خواستید کسی رو بغل کنید همین الان، کیه و چرا.
در حسرت آغوش تو هستم بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن، گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم بغلم کن،
بغلم کن.
کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با عهدی عهد نبستم بغلم کن، آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم بغلم کن، 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 بغلم کن. سنگ زدی تا بپرم از سر کویت، من بال نداشتم نپریدم بغلم کن، عمری پر از حسرت دیدار تو بودم، حالا که سرآواز تو هستم بغلم کن، کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با عهدی عهد نبستم بغلم کن، آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم بغلم کن، 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 بغلم کن.
تبریک میگم به دکتر محمود که بالاخره اعتراف کرد که همیشه طرفی که بیشتر شالاتانه حاکم میشه. بابا مردم هم یه عمر همینو میگفتن، میگفتن حاکم بزرگ میتی کمان، از اون گرفته تا خودت محمود شالاتانی. حالا اگه شماها یعنی این دکتر دار دسته دکترا به عمه نشن و بقیه دوستای کلیددارمون حاکم بشن، خیلی به حال مردم که فرق نمیکنه یکی دیگه از برادران دالتونا حاکم شده. خلاصه یعنی این که حالا چه شارلاتان کوتاه قد باشه، چه بلند قد، چه خوشتیپ باشه، چه کج و کله، شارلاتان شارلاتان دیگه. بعد دور هم دیگه جشن بگیریم و تبریک بگیم.
بله خیلی ممنونم از نظرتون، از تماستون با ایستگاه پنجشنبه. اون نشست خبری اوس محمود که نویدش رو داده بودن و ما گفتیم تو برنامه توی بخش قبلی، بالاخره دیروز بعد از ظهر هم توی گفتم با حضور یه عالمه خبرنگار برگزار شد و طبق معمولم پر از شیرینکاری و شیرین زبونی اوس سوار اوس محمود بود. توی این نشست یه خبرنگار از ایشون پرسید شما که مقام معظم رهبریتون ازتون خواست که نیایی تو انتخابات تا فضا دو قطبی نشه، شما چرا پس حالا جفت با به همراه حمید جون بقایید پریدی وسط؟ جریان چیه؟ ایشون اینجوری جواب داد:
به بنده توصیه کردن که نیا تا دو قطبی نشود. درسته. بعد فرمودید که الان دو قطبی شده، اسمم بردید از افراد. خب ورود ما دو قطبی میکنه یا سه قطبی میکنه؟ پس سوش پس مخالف نظر رهبری نیست.
یعنی حال کردین جوابو؟ اصلا رو دست اوستا نداریم در سفسته و آسمون ریسمون بافتن ها. بابا معظم له منظورش این بوده که انتخابات آروم برگزار بشه بره، بعد تو میگی به جای دو قطبی که ایشون نه کرده بودن سه قطبیش کردیم که حرف ایشون رو زمین نمونه. عالی تو بابا، عالی. یعنی اوستایی هستن این که بهت گفتیم اوست محمود از خیلی وقت پیش، یعنی دیگه حق داشتیم دیگه. اما در ادامه یکی دیگه از خبرنگارا به اوس محمود گفت شما اگه حمید جون بقاییتون تایید صلاحیت نشه چی کار میکنی؟ حالا براش که ایشون گفتش که
ببینید من گفتم همه تلاشم رو میکنم که ایشون تایید خواهد شد، دلیلی برای تایید نشدنش نیست و بعدم بالاخره کارای زیادی میشه کرد، حالا عجله نکنید.
بله چند تا دیگه از خبرنگارا هم هی به پروپای ایشون پیچیدن که اگه ایشون رد صلاحیت بشه چی کار میکنی، که ایشون هی جواب نداد. ولی ما از همین الان جواب میدیم که اوسا اصولا سیستمش اینه که قبل از اینکه اتفاقی بیفته هارتوپورت میکنه تا حریف به طرز جا بزنه، ولی بعدش که اتفاق افتاد اگه حریف به اندازی معظم له و شورای نگهبانش قدر باشه همچین سنگر رو خالی میکنه که هیچکی اونجوری جا نزده تا حالا. میگید نه ماجرای رد صلاحیت مشایخ جون واسه انتخابات 92 میاتون رفته ها؟ جیک اوستای بنده خدا در نیامد. حالا در ادامه یکی از خبرنگارا از ایشون درباره کهریزک و اون همه بالوپری که اوس محمود به عامل کهریزک یعنی سعید جان مرتضوی تو دولتش داد سوال کرد که خب اوستا در این مورد هم به این شکل با سفسطیدن ماله کشید روی ماجرا.
زمانی که آقای مرتضوی اومد رفت در تأمین اجتماعی هیچ کدوم از این بحث مطرح نبود، بعدن مطرح شد. تا الان هم آقای مرتضوی از طریق دادگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی بابت کهریزک محکوم نشده است.
بله بابا آخه لامصب درسته اوستایی، ولی آخه چرا انقدر تابلو دروغ میگی؟ بابا ماجرای کهریزک سال 88 اتفاق افتاد، شما دو سال بعدش سعید جونو کردی رئیس سازمان تامین اجتماعی، قبلش هم که کرده بودیش مسئول ستاد مبارزه با کالای قاچاق، بعد میگی کهریزک بعد از اینا بود؟ عالی اوسا، عالی. حالا اینا که خوبه، ایشون نشون داد که کینه عمیق خودش از هاشمی رفسنجانی رو حتی بعد از مرگش هم فراموش نمیکنه. اینه که نگذاشت نبرداشت یه لگدم زد به گور مرده و گفت
نمیخوام بگم فرمان حمله رو کی دادا، اون آقایی که مرد.
بالاخره اوساسی نمیگذره از هیچی، تازه یه دونه لگد نامحسوس هم انداخت به سمت خاتمی و اون تکرار میکنم معروف خاتمی، یعنی این
تکرار میکنم
تا نشون بده اومده وسط همه رو بزنه.
خیال میکنن تکرار کنن تو جامعه رسوب بکنه. بابا این همه گفتن ملت قبول نکرده که.
حالا یکی از خبرنگارای حاضرم تلاش کرد وسط اون همه مغلطه و زبانبازیهای اوسا با یه حرف سنگین اوسا رو به خاک و خون بکشه.
ولی من به عنوان یه جوانی که تو بهترین دوران زندگیمو در دولت شما گذروندم واقعا زندگی ما رو شما نابود کردید.
بله، خلاصه این نشست بازم ثابت کرد که در زمینه آسمون ریسمون بافتن و گودرز و به شقیقه ربط دادن هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی به اندازه اوس محمود لیاقت نداره. خدا وکیلی قوی ترین مرد نظامن در این زمینه. به هر حال دلمون تنگ شده بود برای اوستا بازی، دیگه خیلی حال کردیم. بازم بعد از مدت ها و فکر کنم توی هفته آینده بازم از اوستا و صدای زیباش زیاد براتون حرف خواهیم زد. منتظر باشید. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. You've been scared of love. And what it did to you. You don't have to run. I know. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just tryna get you high. Fade it off this touch. We don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch. And it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
رشید جون
سلام علیکم.
من فقط دوست دارم دربان سفارت سوئیس رو بغل کنم. اونم چه بغلی، بگم گربونت. امیر هستم از آذربایجان.
خیلی ممنونم امیر جان از آذربایجان. اونا که نمیدونن بدونن که دربان سفارت سوئیس کسی بود که ظاهراً آقای احمدی نژاد نهایتاً موفق شد نامی که به آقای ترامپ نوشته بود و تحویل ایشون بده. چند روز بعدم نامه برگشت خورد به وزارت خارجه، توش قید شده بود که ما نامه رسون شما نیستیم. به حال به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد سر این قضیه جورایی زایه شد، ایشون برای بغل کردن دربون سفارت سوئیس رو انتخاب کردن دیگه. دیگه انتخاب ایشونه دیگه. مرسی از تماس شما. بریم ببینیم کنسرت چی داریم هفته دیگه. سعید،
کنسرت هفته دیگه مثلا کنسرت حامد همایون رو جمعه داریم، یعنی فردا 18 فروردین توی سالن هلال احمر شهر زنجان که توی دو نوبت برگزار میشه، ساعت 5:30 عصر و ساعت 8:30 شب، که قیمت بلیتش هم هست 50 تا 85000 تومان.
زنجان گفتی؟
زنجان.
خب آره. زنجانی ها فردا میتونن حامد همایون ببینن در کنسرت.
کار به چشمات قسم رو بشنویم از حامد همایون.
صدا کن اسمم و عشقم، صدا تم واسه من خوبه، نگاه کن توی چشم من، نگاه تم واسه من خوبه، بازم موها تو با کردی، عجب موجی تو موهاته، یه دریا زیر سر داری، یه دریا پشت پلکاته. به چشمات قسم آروم نمیشم تا نیای با من زیر بارون، به این احساس دل بستن دارم وابسته میشم ساده و آسون، به چشمات قسم آروم نمیشم تا نیای با من زیر بارون، به این احساس دل بستن دارم وابسته میشم ساده و آسون. نفس پشت نفس دارم، هوا ما از تو میگیرم، تو باشی با خودم خوبم، نباشی از خودم سیرم، هوای شهر بارونه، چه حالی داره شبگردی، نمیدونم هوا عبره یا تو موها تو با کردی، نمیشم تا نیای با من زیر بارون، به این احساس دل بستن دارم وابسته میشم ساده و آسون، به چشمات قسم آروم نمیشم تا نیای با من زیر بارون، به این احساس دل بستن دارم وابسته میشم ساده و آسون، به چشمات قسم آروم نمیشم تا نیای با من زیر بارون، به این احساس دل بستن دارم وابسته میشم ساده و آسون.
خب بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
فرشید جان یه سوالی از کارشناس برنامه سیاسیتون دارم. من میخوام ببینم که الان چند دسته توی سوریه دارن میجنگن و کسی مسئولیت ریختن این بمب‌های شیمیایی رو قبول کرده یا نه. ممنونم، رضا هستم از ملبورن.
خیلی ممنونم رضا جان از ملبورن، کارشناس سیاسی برنامه هانا کاویانی. سلام علیکم، حال شما. البته ایشون در مورد مسائل بین الملل خبرهای خارجی حرف میزنن دیگه.
من البته کارشناس نیستم فرشید جان،
نیستی؟
من خبرنگارم.
بله خبرنگار کارشناس، همه دیگه کارشناسی دیگه در یه زمینه.
هر کسی جای خودش رو به هر حال باید بدونه. اما اتفاقا میخواستم که با همین خبر سوریه شروع بکنیم امروز، به خاطر اینکه داغ‌ترین خبری که تو دو روز گذشته شاید عرصه بین‌المللی رو تکون داده اتفاقای سوریه بوده. اون چیزی که شاهدش بودیم این بود که در روز دو روز پیش، روز سه‌شنبه، از ادلب تصاویری منتشر شد در نزدیکی ادلب در خانشیخون که یک حمله اونجا انجام شده. از ابتدای زمانی هم که این تصاویر اومد بیرون و اینها گفته شد که این یک حمله شیمیایی بوده. به هر حال تصاویری هم که می‌بینی اتفاقاتی که برای افراد میفته، خیلی دلخراشه و نمونه هاش رو در حمله های شیمیایی دیدیم. اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چه کسی مسئول هست، خب به هر حال کشورهای غربی چه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که جلسه داشتن دیروز، چه در سایر عرصه هایی که صحبت کردن، از جمله در بروکسل که دیروز یک کنفرانسی درباره جمع‌آوری کمک های مالی برای بازسازی سوریه بود، انگشت اتهام رو به سوی دولت بشار اسد گرفتند. البته روسیه مخالف این نظر هست و روایت دیگری رو از این داستان ارائه میده و میگه که هواپیماهای جنگنده های سوری در این منطقه بمبارانی انجام دادن، ولی بمباران شیمیایی نبوده و اون بمب ها خورده به یک کارخانه ای که در اونجا مواد شیمیایی رو مخالفان اسد تولید میکردن، در نتیجه
روایت میکردن اونجا و اون بمب خورده به اونجا
تولید و نگهداری میکردن. به هر حال اون چیزی که تا شب گذشته اعلام شد این بود که بیش از 70 نفر کشته شدن در پی این حمله، که حالا هر کسی که مسئولش باشه، ایران همون رو محکوم کرده و گفته که حمله شیمیایی رو توسط هر کسی که انجام بشه محکوم میکنه. اما اینکه در سوریه چه کسایی می جنگن
و کیا هستن، خیلی هستن،
به اون سوال، از اون سوالای $1 میلیون سوالای $1 میلیون به دلیل اینکه به هر حال سوریه حتما شنونده ما هم میدونن که هم در داخل خود سوریه گروه های متعددی هستن، از ارتش سوریه تا مخالفان مسلح اسد، تا که بخشیشون ارتش آزاد سوریه هستن، بخش دیگرشون گروه های مسلحی هستن که وابسته مثلا به القاعده، بعد برخی اوقات گرایشاشون رو تغییر میدن، نزدیک میشن به گروه های افرادگرای اسلامی، افرادگرا نزدیک میشن به گروه های به اصطلاح میانه روتر. خیلی وضعیت پیچیده‌ای داره و سوریه مشکل دیگرش اینه که چیزی که بارها هم تکرار شده، مقام های مختلف راجبش صحبت کردن درباره این که سوریه فقط مشکلش نیستش که این گروه ها دارن با هم دیگه اونجا می جنگن، بلکه هر کدوم از این گروه ها حامیان خارجی خودشون رو هم دارن. از یک طرف مثلا ایران و روسیه رو داریم که همراه هست با دولت بشار اسد، و کشورهای دیگه منطقه خلیج فارس رو داریم، از جمله عربستان و قطر و ترکیه و اینها رو داریم، و بعد ائتلاف بین المللی رو داریم از اون ور به هدایت آمریکا. در نتیجه سوال $1 میلیون رو پرسیدن که خیلی پیچیده است.
هانا، توی متروی سن پترزبورگ انفجاری انجام شد، یک کشته و زخمی های برجا گذاشت. اتفاق خبر جدیدی داریم؟
آره، امروز اتفاقا 3 روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اتفاق ترسناکی هم هست. دادم وقتی تصورشو بکنن که تو متروی بین دو ایستگاه، اصلا خیلی اتفاق،
برای همه اینا هم تصاویری میاد بیرون که انقدر هولناکه. آره، هم برای حالا هم،
البته میدونی اتفاقها همیشه به نظر من هولناک بوده، آره، منتها به خاطر میزان تصاویر و این چیزایی که ما رو شبکه‌های اجتماعی اینا میبینیم، یه ذره میزان این تأثیر شاید بیشتر شده. اما امروز دولت روسیه همچنان داره تحقیق میکنه در زمینه حمله که در سن پترزبورگ انجام شد، 13 نفر کشته شدن توی اون حمله. امروز توی تحقیقاتی که کردن، در ادامه این تحقیقات، در یک خانه بمب دیگری پیدا کردن که گفتن که موفق شدن که این بمب رو امن بکنن و از کار بندازن. درسته. و هنوز در حال تحقیق هستن که چه کسانی با مظنون اصلی در ارتباط بوده. مظنون اصلی یک جوان 22 ساله بوده که
کجایی؟
اهل قرقیزستان، منتها با تابعیت روسیه هم داشته و به هر حال
مظنون به جایی نداشته، یا مشخص نشده،
مشخص نشده، هنوز دارن تحقیق میکنن. به هر حال روسیه کشوری است که وقتی که چنین حملاتی درش انجام میشه، خیلی سناریوهای متعددی رو میشه براش نوشت، به دلیل اینکه سابقه فعالیت‌های افراطگران اسلامی آسیای مرکزی رو داره، سابقه فعالیت‌های چچنا رو داره، سابقه و خود روسیه درگیر هست در یک منطقه مثل سوریه. در نتیجه خیلی سناریوهای متعددی رو میشه براش تصور کرد.
بسیار خب، این هفته صحبت‌های هم قرار بود درباره تحریم‌های تازه توی کنگره مطرح بشه که به تعویق افتاد. از اون چه خبر؟
میشه.
چرا عقب انداختن؟
دو تا دلیل سناتور باب کورکر مطرح کرده. یکیش انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران هست. منتظرن تا انتخابات برگزار بشه و ببینن که این انتخابات ایران رو به کدوم سمت خواهد برد.
یعنی فکر کردن این تحریم‌ها تأثیر می‌ذاره روی انتخابات، برای همین به تعویق انداختن.
دیگه اون که پس ذهنشون دقیقاً چی میگذره رو
دلیلش یک دلیلش گفتی برای انتخابات
آره،
دیگه
به خاطر اینکه هم اینکه این تحریم‌ها یا میتونه تأثیر داشته باشه، هم اینکه ایران به چه سمتی خواهد رفت با یک انتخابات تازه. به هر حال انتخابات حساسی هست و غرب داره نگاه میکنه ببینه که در ایران چه تحولی اتفاق خواهد افتاد بعد از 4 سال که یه دولتی بوده که با غرب مذاکره کرده، به توافق هسته‌ای دست پیدا کرده. میخوام ببینن که این به چه سمت و سوی میره. اما این تنها دلیلشون نبوده. دلیل دیگرشون این هست که نگران از واکنش کشورهای اروپایی به یک همچین قانون تحریمی تازه‌ای هستن، چون کشورهای اروپایی موافق اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران در این مقطع نیستند. نگرانی خودشون رو البته از برنامه موشکی ایران ابراز کردن، اما بیشتر تمایل به تعامل دارن تا تحریم در این مقطع. و باید دید این تحریم هایی که مطرح شده بوده و حالا قرار بررسیش رو بذارم برای بعد از انتخابات حداقل 2 ماه دیگه، اینها البته باید تاکید بکنیم که تحریم های غیر هسته‌ایه، یعنی ما همچنان در دوران اجرای برجام
و برجام نداره، یعنی تحریم.
بله، منتها دو گروه با این قانون حداقل پیشنهاد این تحریم ها روبرو شدن. گروه اول از جمله گروهی هستند که مخالف این مسئله هستند در داخل آمریکا، از جمله مذاکره کننده های پیشین که با ایران مذاکره میکردن، میگن که یک همچین تحریم های اگر چه که تحریم های غیر هسته ای است، اما این خطر وجود داره که به ایران این رو القا بکنه که مثلا شما دارین اون تحریم‌های هسته‌ای رو که برداشتین با اسم غیر هسته‌ای برمیگردین،
یه جورایی دست می‌برین تو برجام.
دقیقاً. و یک گروه کاملا مخالف این نظر هستن و میگن که اگر که ما این کار رو انجام ندیم، ایران فکر میکنه که ما کلاً همه چیز رو ور کردیم و میتونه ایران هر کاری که دلش بخواد رو انجام بده در منطقه. بحث هسته‌ای نیست، بحث برنامه موشکی، بحث رفتار ایران در منطقه است. اینها هست که مسائلی است که امروز در واشنگتن گروهی رو بر این داشته که طرح تحریم‌های تازه رو مطرح کنن که حال به تعویق افتاده.
بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید در توییتر فالو کنید و تا پنجشنبه دیگه. هانا آن راستی من باید بغلت کنم هانا.
چرا؟
چون 2 روز پیش روز چیز بود، بغل کردن یک آدم خبری و رسانه‌ای بود. آقا موزیکو برو، من میخوام هانا رو بغل کنم. بیا هانا من بغلت کنم. بغلو بده.
علکی بودم بابا،
آدم رسانه‌ای رو بغل کردم. خیلی خوبه. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
rights and the liberties never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the words of
جون. من میخواستم بگم که من با افتخار اگه اجازه این داشته باشم میخوام فرشید منافی عزیز رو بغل کنم، به خاطر اینکه این همه مدت با برنامه‌های قشنگش لحظات ما رو لذت بخش و گرم و شاد کرد. ممنونم، دوستتون دارم.
خیلی ممنونم، منم شما رو دوست دارم. بیا تو بغلم، بیا بیا، من آغوشو باز کردم آقا، بیا من به صورت مجازی شما بیا تو بغلم. این همه بیا، این همه تناب دادی نمیدونم فلان، ببین
من
هیچکی دو تو رو بغل نمی کنه سعید،
میبینی؟
هیچکی سعید رو بغل،
سعید تنها، سعید خسته،
آخه الهی بمیرم. ببین اصلا یه جوری گفت آقا تو رو خود ببین بغل کنین، بیا بیا شهرم بغل کنین،
قربونت شهرم. خیلی کار
اون آقایی که یه آقای تماس گرفته بودن قبلا، نمیگم از کجا. حالا حالا بگذریم آقا،
اون که شما رو چرا بگذریم، اون که شما رو هدف گرفته بود. یه کاری بود که دستم برمیونه.
تولد بازی آقا، تولد 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 تولد
دیروز چهارشنبه تولد دیگه هنرمند دیگه هم بود، تولد 44 سالگی فارل ویلیامز، تهیه کننده ترنسرا، رپر و خواننده هیپ هاپ و آرندی و پاپ آمریکایی، که خب حتما خاطرتون هست چند سال پیش چالش کلیپ ویدیویی برای آهنگ هپی فارل خیلی سر و صدا کرد. فارل ویلیامز اولین کارش به اسم فرانتین رو سال 2003 منتشر کرد و تا امروز دو آلبوم به اسمای In My Mind در سال 2006 و Girl در سال 2014 ازش منتشر شده و تا امروز 10 بار هم برنده جایزه گرمی بوده. میتونیم با هم کار Get Lucky رو بشنویم از فارل ویلیامز.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. If you wanna leave, I'm with it.
to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
فرشید جون سلام. آقا چه بغلی، چه گرمی، چه نرمی. من اون بغلایی که تو با آب و تاب توضیحشو دادی ندارم. من به همون حساب بانکیم که صافه، مثل دل خودم قانه. آرمانم از کیش.
قربونت برم آرمان جان از کیش. البته من خیلی نگرفتم حساب بانکی چه ربطی به بغل و اینا داره، ولی حالا حساب بانکی تو یعنی بغل میکنی، حساب بانکیت خالیه، من نفهمیدم چی شد. ولی به هر حال ممنونم که تماس گرفتی راجع به حساب بانکی خالیت با ما صحبت کردی. حساب بانکی ما هم همین آقا، پاک پاکه. اما چند روز پیش سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اومد اعلام کرد که سال گذشته، یعنی سال 95، مجموعاً 13 میلیارد دلار کالای قاچاق توی کشور کشف شده، که البته خب بیشتر این کشفیات هم مربوط به کالاهای ضبط شده از لنج‌ها و کولبرها بوده. ایشون تأکید کردن که هر چی ما بدبختی داریم زیر سر همین کولبرهاست و باید با پدیده کولبری و ورود کالای تلنجی به کشور جدیتر مقابله بشه. البتهشون نگفتن که در سال گذشته چند میلیارد دلار کالای قاچاق از اسکله‌های غیر مجاز برادران قاچاقچی کشف و ضبط نشده و مثل آب خوردن وارد کشور شده. بله، به هر حال ظاهرا اون بخش کشف نشده ماجرا که به فضل قوه الهی ان شاءالله هیچ وقت هم کشف نخواهد شد زیاد باعث نگرانی نیست. ظاهرا برادران قاچاقچی، البته به تعبیر آقای روحانی، تا وقتی که سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینجوری زوم کرده روی کولبرهای بنده خدا و لنجها، با خیال راحت میتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. اصلا این بنز و پرشه و نمیدونم دارو و نمیدونم اما اقسام کالاهای لوکس و غیر لوکسی که بدون هیچ نظارتی میاد از اسکله های سپاه وارد کشور میشه که قاچاق نیست که، یه جور سوغاتیه اینا. بعضیش هم میارن بر تبرک، اصلا به کسی چه مربوط؟ چهاردیواری اختیاری، مملکت مال خودشونه، هر چی بخوان میارن دیگه. حد خودمونو بدونیم دیگه. آقای روحانی هم اون زمان جوگیر شد که به برادران عزیزمون توی سپاه گفت قاچاقچی فقط و فقط کولبرهای لب مرز و اونایی که ته لنجی جنس میارن، با اونا باید برخورد بشه، که خب عمل کرده سال پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشون میده که اصلا هم تو این زمینه شوخی بوخی با کسی ندارن، دستشون هم درد نکنه. راستی کسی خبر داره این 13 میلیارد کالای قاچاقی رو که از کولبرها و لنجدارا گرفتن چیکار کردن؟ همه رو معدوم کردن؟ نگه داشتن؟ تحویل برداری سپاه دادن که مثلا راه درست وارد کنن؟ خودشون فروختن پولشو قسمت کردن؟ یکی آقا تعطوی مسئله رو در بیاره به ما هم خبر بده تو رو خدا. اصلا من تو کتم نمیره که این 13 میلیارد دلار کالای قاچاقی که سال پیش کشف و ضبط شده معدوم شده باشن. یکی این وسط داره میخوره دیگه، این همه رو صداش هم در نمیاره. شما اگه خبر دارین یه خبری هم به ما بدین. دمتون گرم. دم کولبرام گرم.
الشجر ورا كار الدمع لجياتي قلا ورا الشعر الدمع لجياتي سرمعي دستو تنياي.